زندگی آزادی.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن. برای آزادی
از جمله گزارش هایی که در این مجله نیمه شب خواهید شنید، اعتراضات در آرامستان ها و بازارهای ایران ادامه دارد. دو روز بعد از انتصاب رئیس تازه بانک مرکزی، بازار بورس دچار بیشترین ریزش در دو سال گذشته شد. و برخی چهره های امنیتی از سکوت خواص در جریان اعتراضات انتقاد کردند. همزمان با برگزاری مراسم 40 کشته شدگان اعتراضات در شهرهای مختلف ایران، معترضان در آرامستان‌ها هم به سر دادن شعار می‌پردازند. از طرفی اعتصابات کسبه و بازاریان روز شنبه از جمله در تهران به شکل‌گیری برخی تجمعات اعتراضی انجامید. بیشتر در این باره گفتگویی داشتم با مهدی مهدوی‌آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان.
در حدود 100 روز گذشته موضوع اعتراضات و مفهوم اعتراضات عوض نشده هرگز. ما یک انقلاب اجتماعی می‌بینیم که هدفش مبارزه با استبداد هست و به دست آوردن آزادی و حقوق اولیه. شکل اعتراضات یا شعارهاش هم عوض نشده. اعتراضات شما می‌بینید عمدتاً بسیار مدنی است، خشونت پرهیز، با شعارهای بسیار صریح عمدتاً علیه استبداد و نفر اول حکومت. اما میادگاه معترضان یا محل اعتراضات عوض شده، جابجا شده. در واقع مکانی که انرژی اعتراضی مردم بروز پیدا میکنه چند باری عوض شده. این طبیعت اعتراضات اجتماعی است. اگه خاطرتون باشه زمانی دانشگاه ها محل اعتراضات بود، بعد ناگهان یک مقطعی دبیرستان ها محل اعتراضات بود، قبلش خیابان ها بود، باز دوباره اعتراضات برگشت به خیابان. اگه یادتون باشه بعد ناگهان منتقل شد کانون اعتراضات به بازارها. چند روز شما اعتصاب دیدید. الان که با هم صحبت میکنیم کانون اعتراضات در آرامگاه ها هست، در قبرستان ها. در واقع 40 کشته شدگان یا به گفته معترضان شهدای اعتراضات هر کدام میادگاه جدیدی شده. شنبه که الان با هم صحبت میکنیم، امروز 40 مهدی کابلی بود در حوالی گرگان، 40 کشته شدگان جوانرود بود که اونجا ظاهرا حکومت شلیک کرد. دوباره جمعه دیروز در پیرانشهر دوباره 40 کاروان قادر شکری بود در خرم‌آباد حسین زرینجویی. روز قبلش پنجشنبه 40 حمیدرضا روحی بود در تهران که خیلی در واقع چهره بسیار مشهوری هست. الان 40 آرمان عمادی بود در مفدش، عاطفه نعامی بود در اهواز، در ایذه میلاد سعیدیان، علی عباسی در سمیرم، 7 دی ماه دوباره 40 سه نفر در مهاباد بود. روز قبلش غفور مولودی، میلاد معروفی، شهریار محمدی، در مهاباد مهران رحمانی، اون سه نفر که گفتم در بوکان بود و روز قبلش همچنین. من صدها و ده‌ها اسم باید ببرم. منظورم این است که میادگاه معترضان حالا منتقل شده به آرامگاه ها، به قبرستان ها، جایی که شما صحنه های کم نظیری میبینید. بعضی وقتا میبینید هزاران نفر جمع شدن و صریح ترین شعارها رو میدن. بعضی وقتا هم البته با فشارهای حکومتی مراسم خیلی جمع و جور برگزار میشه یا به هم میخوره.
بازار بزرگ تهران هم امروز شنبه بعضی از کسبه اعتصاب کرده بودن و معترضان هم دست به تظاهرات زده بودن. به نظر میرسه که بازار بزرگ تهران هم قابلیت تبدیل شدن مکان تظاهرات و اعتراضات رو داره.
ببینید اگر شما 2 پیش با جامعه شناسان یا کسانی که با آمار آشنا هستن صحبت میکردید، به شما میگفتم که ایران چند گسل بزرگ اعتراضات داره. یکی از این گسل ها مثلا بازنشستگان بودند و هستند، هنوز که هنوز البته وارد میدان نشدند. گسل‌های سنی بود، گسل‌های در واقع فرهنگی بود، اقتصادی و غیره. اما الان اگر به جامعه ایران نگاه کنید، البته آمار دقیقی وجود نداره، حداقل من ندارم، اما اون چیزی که می‌بینید اینه که اکثریت جامعه در واقع جزء معترضان هستند. بخش عظیمی از جامعه در طبقه معترضان طبقه بندی میشن. وضعیت اقتصادی به غایت خراب هست. در 40 سال گذشته رشد متوسط اقتصادی حتما زیر 2% بوده، میگن 1.2%. یعنی اقتصاد همیشه دچار مشکل بوده. الان واقعا فاجعه است. هفت دهک جامعه به صراحت مرکز تجربه‌های مجلس یا غیره زیر خط فقر سیاه هستند در تامین پروتئین. این از اقتصاد و دورنمای وجود نداره. وضعیت فرهنگی هم روشنه، وضعیت سیاسی هم که سیاه‌ترین دوران‌های استبداد و حداقل در سده اخیر داریم تجربه می‌کنیم و سایر حوزه‌ها. برای من واقعا است که اکثریت جامعه در طبقه معترضان هستند، منتها به دلایل متعدد بخش‌های آمادگی بروز اعتراضات رو ندارن. این ماهیت پیچیده جامعه هست. شما موقعی که اعتراضات خیابانی رو میبینید، هر کس در ایران در اعتراضات خیابانی شرکت کرده باشه در عمرش، میبینه که من چند صد نفر، چند هزار نفر، در مواقعی حتی چند صد هزار نفر ممکنه در خیابان باشن، اما همون تعداد بیشتر یا کمتر کسانی هستن که در ماشین‌ها دارن بوق می‌زنن. اونها به وضوح جزء طبقه معترضین هستن، اما خب آمادگی ندارن که در اون مقطع، یا امکانش ندارن یا شاید ندارن از ماشین پیاده شن و به معترضان بپیوندن. وضعیت بازارها، با اینکه بازارهای ایران و اساساً بازارها جزء طبقات محافظه‌کار اجتماعی هستن، اما وضعیت بازار ایران بسیار ملتهبه. تقریبا در تمام استان‌ها شما بازارها رو می‌بینید کاملاً آماده اعتصاب هستن، آماده اعتراض هستن. برای اولین بار از سال 98، اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی از بعد از سال 57، بازارها وارد اعتصاب شدن از تهران تا تبریز. همین در انقلاب 1401 هم چند هفته پیش شما یک اعتصاب ملی دیدید. منتها خب حکومت هم ابزارهای خودشو داره. بعید نیست اصلا هر لحظه فارغ از معادلات روی کاغذ، ناگهان شکل قضیه عوض شه و تمام بازارها وارد اعتصاب بشن. جنبندی این هست که واقعیت نیست که بازارها هم به دلایل اقتصادی، هم سیاسی، هم اجتماعی ملتهبن، عصبانیان، ناراضیان، آماده اعتراض هستن، حتی آماده پیوستن به جبهه براندازان حکومت هستن. متو به دلایل پیچیده از جمله محافظه‌کاری بازارها، از جمله نفوذ حکومت، از جمله اقدامات امنیتی و بعضن بی‌رحمانه حکومت و شرایط مختلف، خب بعضیشون بیشتر محافظه‌کارن و منتظر هستن، ضمن اینکه بازار یکی از کارهای سنتی روحانیون هم هست.
چند فرمانده سپاه در چند روز گذشته از سکوت خواص انتقاد کردند، گفتند که این افراد انقلاب رو به گفته اونها تنها گذاشتند. به نظر شما هدف از این انتقادات چه هست؟
از سال 88 این روند آغاز شد. اساسا موقعی که بحران‌های سیاسی پیش میاد، مثلا مسئله انتخاباتی پیش میاد سال 88، حکومت‌های عاقل اینطور هستن که دستگاه نظامی، امنیتی، قضاییشون بی‌طرف بمونن که اعتماد مردم رو جلب کنن. کسانی که همسن من هستن یادشون هست از سال 88 اینها اومدن یک جریانی راه انداختن به نام کاسبان فتنه یا خواص بی‌بصیرت. هدف این بود که تمامی نخبگان، منظور نخبگان داخل حکومت، نه نخبگان مستقل، اونها رو وادار کنن به حمایت از علی خامنه‌ای، که علی خامنه‌ای تنها نباشه در اون ماجرای در انتخابات سال 88. الان به مراتب اوضاع برای حکومت بدتر شده. یعنی نه تنها جناح چپ حکومت، جناح چپ مذهبی حکومت منظورم هست، که همون معروف به اصلاح طلبان هستن، اونا دیگه حاضر نیستن از علی خامنه‌ای روند موجود دفاع بکنن، که اصلا حتی انتقاد صریح هم میکنن. بلکه حتی بخشای تکنوکرات حکومت هم حاضر نیستن از حکومت دفاع کنن، و از اون بدتر حتی بخشای محافظه کار مذهبی کمی مستقل هم سکوت کردن. در واقع شکل واقعی و دقیق قصه این هستش که بغیر از سپاه پاسداران، روحانیت تندرو، نه همه روحانیت تندرو و جبهه پایداری و بخشایی که در واقع نیروهای شخصی علی خامنه‌ای محسوب میشن، اونا رو برده بالا، مثل کاظم صدیقی، این نوع آدم ها. کسی دیگه از علی خامنه‌ای دفاع نمیکنه، از نظم موجود دفاع نمیکنه. مستبد تنها مونده، تنها تر از همیشه، و با همه وجود امکاناتش داره سعی میکنه همه رو یه جوری زخمی بکنه، وارد مرحله حمایت از خودش بکنه، و خب جامعه هم داره در واقع کسی که داخل حکومتن دارن حمایت میکنن. فکر کنم این دوباره یه مرحله کلاسیک هست. مسئله این نیست که انقلاب رو تنها گذاشتن، مسئله این هست که بخش بزرگی از خود نیروهای حکومت هم فهمیدن این نظم محکوم به شکسته، میدونن این نظم غیر عادلانه است و میدونن این نظم نهایتاً به حکم دیالکتیک تاریخ به هم خواهد خورد، فقط زمانش مسئله است.
دیدگاهی مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی رو میشنیدید درباره ادامه اعتراضات در قالب‌های مختلف و واکنش حکومت ایران.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری,
حجاب اجباری هم دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرع.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده،
زنان جان به لب رسیدن.
اعتراضات سراسری که در ایران بعد از مرگ مهسا امینی آغاز شد، به سرعت ماهیتی ضد حکومتی به خود گرفت. این اعتراض ها با سرکوب مرگبار و خونین همچنان به اشکال مختلف ادامه دارد. همین مسئله اختلافات بسیاری در داخل حاکمیت ایجاد کرده، تا جایی که بعد از رهبر جمهوری اسلامی چهرهای سیاسی و امنیتی هم از به گفته آنان سکوت خواص انتقاد کردند. بیشتر بشنویم در این باره از وحید پوراستاد.
اعتراض‌های گسترده و سراسری در ایران خیلی زود در ادبیات مقام‌های جمهوری اسلامی همانند سابق واژه سکوت خواص را بر سر زبان آنها انداخت. در تازه‌ترین آنها غلام حسین غیب‌پور جانشین آیت الله خامنه‌ای در قرارگاه زمینی امام علی شامگاه جمعه با تاکید بر اینکه نباید در چنین شرایطی دچار تردید شویم، از دستگاه دیپلماسی به دلیل عدم برخورد انقلابی و از برخی خواص به دلیل سکوت و به گفته او تنها گذاشتن انقلاب در اعتراض‌های اخیر شکایت کرد. روز پنجشنبه هم حمید عبازری مشاور فرماندهی کل سپاه اذعان کرد که فرماندهان ارشد و مسئولان درجه یک نظام مقابل علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایستادند. آقای عبازری در این سخنرانی بدون اشاره به نامی خاص در مورد برخی روحانیون میگوید که با کلی به گفته او القاب و بروبیا در بیتشان در مورد اتفاقات اخیر واکنشی نشان ندادند و حرفی نزدند.
چه خواصی کم آوردن آقا جان؟ تو القاب پشت سرته، کلی بیتت برو بیادونن، چرا حرف نمیزنی؟ داره میبینیم چه کسانی کم آوردن؟ کسانی زیادی رو دیدیم بریدن کم. آقا بنده یک سردار سپاه هستم اولا و نمیدانم تا فردا چه خبره، چون دیدم به چشم سرداران بزرگی که کم آوردن، فرماندهان خود من که لحظه جنگ رو بودن، زخم برداشتن، چی شجاعت ها به خرج دادن، کم آوردن، مقابل ارزشان ایستادن، مقابل آقاشون ایستادن، مقابل نظامشون ایستادن. ما دیدیم سرداران بزرگ، کسانی که مسئولین درجه یک این نظام بودن، درجه یک این نظام بودن، دیدیم که کم آوردن، دیدیم که مقابل ارزش ها و مقابل نظام و مقابل آقا و مقابل مردم ایستادن.
قاسم رضایی جانشین فرمانده ی نیروی انتظامی هم گفته برخی مدیران در حوادث اخیر اظهار نظرهای نابجایی داشتند. او تاکید کرده آنهایی که خود را جزو خواص می‌دانستند امتحانشان را به خوبی پس ندادند. تقی رحمانی فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس:
ویژگی دیکتاتوری اینه معمولا دیگه همراهی آدم ها رو میخواد، دیگه اعتراض نقد رو نمیپذیره. به نظر من خامنه‌ای در این مرحله را قرار گرفته، البته مدت زیادی در این مرحله قرار گرفته. اما اگه مثاقی بخوام صحبت کنیم، خواص بی‌بصیرت در جریان جنبش سبز خامنه‌ای مطرح کرد که فتنه سبز افراد سکوت نکنند. خامنه‌ای چند روز بعد از این جنبش مهسا، جنبش سراسری، خواست خیلی ها موضع بگیرن و گفت اشتباهات خودشون رو به صلاح اصلاح بکنن. تنها کسی که موضع گرفت حسن خمینی بود، یعنی به نتا خامنه‌ای، و بعد اونم سکوت کرد. اما دیدارهایی که شمخ به عنوان رئیس شورای امنیت ملی حتی با اصلاح طلبان و با چهرهای دیگه داشته، پیشنهادهای خوب شمخانی برده، این پیشنهادها رو خامنه‌ای عملا نپذیرفته حتی. و ما میدونیم که خامنه‌ای حتی خاتمی هم حساسیت داره، خاتمی که میخواد نظام حفظ کند. اما مسئله خود ریشه‌ای در درون اون اصلاح طلبا، شما سکوت ناطق نوریه میبینی، کسی که در جریان کوی دانشگاه میگه ملی مذهبی رو بذارید گوشی دیوار تیرباران کنید جنبش میخوابه، الان ناطق نوری سکوت کرده. و همچنین باهنر و لاریجانی ها به عبارتی نمعتقدن جبهه پایداری و خامنه‌ای دارن کشور میگردن، و این روش گرداندن درست کشور نیست. بیشک بخشی از فرماندهان سپاه هم راضی نیستن. ببین به نظر من این جنبش اونقدر قدرت داشته که توانست بروکراسی نظام رو دچار تردید بیشتری بکنه، یعنی چهره های حتی نزدیک به جناح راست، و از یک طرف اینقدر قدرت داشته که توانسته بخش از فرمانده های سپاه هم مسئله دار کنه. توی جنبش سراسری در شرایط بسیار سخت اقتصادی مردمی به پا خواستن، بیشک ساچمه زدن با آلت تناسبی زنا، زدن به چشم ها، اینا چیزایی نیستش که جامعه بتونه بپذیره. و گستردگی این سرکوب لایه های اعتراضیش به گوش همین خواست با بصیرت و بی بصیرت در آورد.
بعد از اعتراض های سراسری، آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی عالی ترین مقامی بود که در اولین سخنرانی خود بعد از شروع اعتراض ها از سکوت خواست انتقاد کرد.
در همون اول کار بعضی از خواست، حالا ناشی از دلسوزی، دلشون سوخت، بدون تحقیق اطلاعیه دادن، بیانیه دادن، بعضیشون مجموعه نظام رو متهم کردن، هر کسی یه جوری یه حرکتی کرد. خب حالا اون حسابش جداست، لکن بعد از آنی که دیدن که قضیه چیست، بعد از آنی که فهمیدن که نتیجه حرفای اونها و همراه با برنامه‌ریزی دشمن چه اتفاقی توی خیابان و تو مسیر عمومی مردم میفته، بایستی اون کار خودشون رو جبران میکردن، باید موضع بگیرن، باید صریحاً اعلام کنند که با اونچه که اتفاق افتاده مخالفند.
بعد از این سخنرانی بود که چهرهای نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی در راستای اهداف او از سکوت خواص و حتی برخی از چهرهای سیاسی، فرهنگی و هنری انتقاد کردند. رضا تقوی، مشاور ابراهیم رئیسی در امور روحانیت، گفت ضربه سکوت خواص کمتر از اختشاشگران نیست. او درباره خواص گفت هنرمندان، گزارشگران رویدادها، شعرا، علما، اساتید دانشگاه، سلبریتی‌ها، قهرمانان ورزشی و هنری، وزرا، وکلا و رؤسا جزو خواص هستند، یعنی نیروهایی هستند که سر سفره این نظام نشستند و رشد کردند. خود ابراهیم رئیسی هم در هفته های گذشته در یک سخنرانی با عصبانیت گفت خیلی از خواص در قضایای اخیر مردود شدند.
آقا خیلی ها در این قضایای اخیر وظیفه‌شون رو انجام ندادن، خیلی از خواص در این قضایای اخیر مردود شدن، وظیفه قانونی، وظیفه شرعی، وظیفه اخلاقی و انقلابی خودشون رو در تنویر افکار عمومی انجام ندادن و باید انجام میدادن. چرا نمیگید؟ چرا حقایق رو برای مردم بیان نمی کنید؟ از جفسازی میترسیم. عجب، جفسازی اینقدر سلاح برنده است؟ آره.
صادق زیبا کلام، استاد علوم سیاسی در تهران، در انتقاد به همین دیدگاه‌ها بود که گفت جناب رئیسی از خواص گلایه فرمودند که چرا سکوت اختیار کردند. دلم می‌خواست از جنابشان سوال می‌کردم که خواص از کدام فعل نظام می‌بایستی دفاع می‌کردند؟ آیا عملکرد نظام جایی و چیزی برای دفاع یا حداقل توجیه باقی گذاشته است؟
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
شاخص کل بورس تهران روز شنبه با بیشترین ریزش در دو سال اخیر مواجه شد. برخی کارشناسان معتقدند یکی از دلایل این رویداد اعلام نرخ ارز نیمایی از سوی رئیس تازه بانک مرکزی بوده. بیشتر در این باره گفتگویی داشتم با احمد علوی، کارشناس اقتصاد ساکن سوئد.
دلایل گوناگونی این ریزش رو توضیح میده، از جمله اینکه ناامنی اقتصادی رو داریم، در یک مدت طولانی و چشماندازی نیست برای برون رفت از این وضعیت. افزون بر این، خب با توجه داشت که ما خروج سرمایه از بورس سهام رو داشتیم در یک مدت طولانی و خروج سرمایه از دایره اقتصادی اساسا و به خارج از کشور، طبیعی است که با کاهش سرمایه گذاری و سرمایه از بورس سهام و همچنین اقتصاد، خب ما شاهد ریزش مداوم بورس سهام بودیم. منتها در شرایط فعلی قرار بود که با تعویض رئیس بانک مرکزی شرایط جدیدی به وجود بیاد، اما برخلاف کشورهای دیگه که فرضاً گفته میشه میبایست فردی این منصب رو در اختیار بگیره که شناخته شدگی داره یا اعتبار داره یا اینکه فرضاً بازیگران بازار به اون اعتماد دارن، شاید یکی از دلایل این ریزش هم افزون بر دلایلی که خدمتتون گفتم همین انتخاب ناموجه رئیس فعلی بانک مرکزی باشه و به خصوص گفته‌هاش در شرایط اخیر، در روزهای اخیر، باعث شده که بیشتر دامن بزنه به این التهاب بازار. چرا؟ این گفته‌ها اساساً دارای یک منطق اقتصادی نیست و طبیعی است که بازیگران عرصه اقتصادی و بازار رو دچار تشویش و احساس ناامنی میکنه.
به نظر شما محمد رضا فرزین به عنوان رئیس جدید بانک مرکزی چه سیاست‌هایی رو میتونه در پیش بگیره برای آرام کردن بازار ارز ملتهب در ایران؟
ایشون به طور ناگهانی این منصب رو در اختیار گرفت. تا زمانی هم که این منصب رو در اختیار گرفت طبیعی بود که به عنوان یک کسی که مدیر این حاکمیت بوده، البته تا حدی شناخته شده بود، اما نه در چارچوب این منصب، نه در این حد، یعنی اینکه بتونه این منصب با این به اصطلاح میزان اثرگذاری رو در اختیار بگیره. تا اونجایی که من اطلاع دارم ایشون نه برنامه جامع و مانعی داشته، ولی در همین روزهای اخیر چندین گفته داشته. برخی از این گفته ها نشان از اون دارد که ایشون باور داره به یه اقتصادی که بازار درش کوچیک میشه و اقتصادی که دولتی تره، نفوذ دولت در اون بیشتره و طبیعی است که بازیگران بازار این چنین اظهاراتی رو نمیپسندن. اینکه چطور میتواند مشکلات مربوط به بازار ارز رو سامان بده، طبیعی است که بازار ارز یه بخشی از اقتصاد ایرانه و در چارچوب ساختار کلان حاکمیت ایران به این روز افتاده. رئیس بانک مرکزی که اختیار نداره و در چارچوب مدیران بالایی و سیاست‌های اونا کار میکنه، طبیعی است که اختیاراتش محدوده، هم به لحاظ حقوقی هم به لحاظ حقیقی. در نتیجه انتظار نمیره که ایشون بتونه کار زیادی رو بکنه. طبیعی است که میتونه تأثیر اندکی داشته باشه، منتها این تأثیر اندک بسیار متفاوت از اون نیازهای بازار، چرا که نیازهای بازار یه سیاستای کلان بلند مدت هم در عرصه سیاسی، هم تنیزدائی، هم گشایش اقتصاد ایران به جهان هست و ایشون این اختیاراتو نداره که این کارو بکنه. افزون بریم با توجه داشت که ایشون ممکنه اختیاراتی به لحاظ حقوقی داشته باشه، منتها در چنبره نهادهای رانتی گرفتار اومده که اگر به فرض ایشون توانایی داشته باشه یا خواست مثبتی داشته باشه، نمیتونه کارآمدی چندانی داشته باشه در ثبات بازار ارز یا ثبات اقتصاد ایران به طور کلی یا کاهش تورم.
دیدگاه‌های احمد علوی، کارشناس اقتصاد ساکن سوئد رو می‌شنیدید. طبق معمول همیشه در این بخش مجله نیمه شب می‌رسیم به آخرین اخبار میادین ورزشی. همراه می‌شیم با فریبرز غریب، کارشناس ورزشی.
تیم فوتبال پرسپولیس روز شنبه در آخرین دیدار از هفته 14 لیگ برتر جام خلیج فارس با 2 گل از سد میزبان خود گلگهر سیرجان گذشت و بار دیگر به صدر جدول رده‌بندی صعود کرد. در بازی‌های دیگر روز شنبه سپاهان در یک نتیجه دور از انتظار در زمین پیکان با 1 گل مغلوب شد. دیدار مس کرمان با ملوان انزلی به تساوی بدون گل انجامید و نساجی مازندران 2-0 تراکتور تبریز را شکست داد. در پایان هفته 14 جام خلیج فارس در جدول پرسپولیس با 29، استقلال با 27 و سپاهان با 24 امتیاز به ترتیب اول تا سومند. اما رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران در شرایطی در حال برگزاری است که از حدود 3 ماه پیش و پس از آغاز خیزش سراسری مردم ایران، مقامات امنیتی جمهوری اسلامی به دلیل وحشت از حضور هواداران در ورزشگاه‌ها و شعار آنها علیه ارکان نظام جمهوری اسلامی بدون تماشاگر شده و این مسئله انتقاد بسیاری از بازیکنان و مربیان را در پی داشته است. یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس پیش از این در این ارتباط گفته بود:
چون واقعا هیچ لطفی نداره بازی کردن و فوتبال بازی کردن توی استادیوم خالی خوب نیست. برای همه کشورهای اروپایی، همه کشورها با استادیوم پر دارن فوتبال بازی میکنن، ولی اینجا همچنان ما اندرخم یک کوچه ایم و هنوز دلنگرانی های خاص خودمون داریم برای اینکه مردم یه جا جمع نشن و این واقعا جای تأسف داره.
برخی از اهالی فوتبال معتقدند فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی تحت تأثیر برخی نهادهای غیر فوتبالی قرار دارد. داریوش مصطفوی رئیس پیشین فدراسیون فوتبال پیشتر در یک درگیری لفظی با احمد راستینه نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی در برنامه زنده شبکه خبر سیما در این مورد گفته بود:
چطوری از جایگاه قدرتتون استفاده میکنی حمله میکنین به مردم؟
شما اصلا در جایگاهی نیستید که اینگونه صحبت کنید.
شما هستی شما با چهار تا رای که اردی هستی ما که 60 سال برای فوتبال این مرکز زحمت کشیده این نیستید. آره اصلا یه ذره به سوابق خود نگاه کن بعد با من حرف بزن. من میگم شما صلاحیت اینجوری صحبت کردن و نسبت به یک فوتبال اعضای فدراسیون ندارید. متاسفانه وای نمیسن جلوی شما.
شما
هر کاری میخواین بکنین میکنین. نتیجه‌ش هم اینه که اوضاع مملکت اینطوریه. شما برین دنبال نون آب مردم، چیکار دارین به فوتبال؟ ما 60 سال غلط داریم زندگی میکنیم تو شما نماینده ما هستیم.
فوتبال ایران به دلیل همین دخالت‌های غیرمسئولانه سال‌هاست که در آسیا در زمینه بازی‌های ملی و باشگاهی موفق به کسب عنوان قهرمانی نشده است. فریبرز غریب، رادیو فردا،
به انتهای این مجله نیمه شب رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. من نوشین سیدحسینی برای همه شما اوقات خوشی را آرزو می‌کنم. بدرود.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص شروط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه انتقاد مولوی عبدالحمید از تجاوز و شکنجه در زندان‌ها، 100 معترض بازداشتی در خطر صدور یا اجرای احکام اعدام، برگزاری دادگاه‌های آنلاین برای تعداد زیادی از بازداشت شدگان و دیگر اخبار حقوق بشری در مجله این هفته. سلام، روز به بلحری هستم که همراه با شما مروری بر اخبار حقوق بشری هفته گذشته خواهم داشت. مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، بار دیگر از تجاوز جنسی و شکنجه های سنگین در زندان های جمهوری اسلامی انتقاد کرد. او در توییتی نوشت چه کسی فکر می کرد در نظامی که علما در رأس آن هستند و عنوان جمهوری اسلامی دارد، به جای شنیدن صدای معترضان با آنان رفتارهایی مانند قتل، اعدام، تجاوز جنسی و شکنجه های سنگین انجام خواهد گرفت. امام جمعه اهل سنت زاهدان ماه گذشته نیز از قوه قضایی خواسته بود به موضوع تعرض جنسی به زندانیان زن به قصد تحقیر، سرکوب و اعتراف اجباری رسیدگی کند. پیش از این نیز نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی، در نامه ای از زندان اوین ضمن تایید آزار و اذیت و شکنجه زنان بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری، تعرض جنسی به زنان معترض را ابزاری برای سرکوب معترضان از سوی جمهوری اسلامی دانست. اما ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی وابسته به قوه قضاییه با اعلام بازدید کاظم قریب آبادی، رئیس این ستاد، از زندان قرچک مدعی شد که در جریان گفتگوی او با تعدادی از بازداشت شدگان زن مطلب یا شکایتی درباره آزار جنسی مطرح نشد که بخواهد مورد پیگیری قرار بگیرد. اما پیش از این سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارشی درباره سرکوب اعتراضات سنندج اعلام کرده بود که تخلفات جدی علیه زندانیان از جمله زنان و کودکان زندانی را مستند کرده که این تخلفات شامل آزار و اذیت و تجاوز جنسی است. فروغ کنعانی، پژوهشگر علوم اجتماعی در آلمان، به رادیو فردا میگوید
در علوم اجتماعی وقتی تعداد داده‌ها یا یک گزارش بیشتر از یک حدی بشه، تکثرش زیاد باشه، گستردگی اجتماعیش هم مشابه باشه با در نظر گرفتن تشابه میان روایت‌ها که به صورت جداگونه از منابع مختلف جمع‌آوری شدن، میتونیم مطمئن باشیم که این واقعیه و اتفاق افتاده. این تنها عامل تعیین کننده است برای حقانیت یک مطلبی در علوم اجتماعی. در نظر بگیرید در فضای اجتماعی ایران معمولاً مسائل جنسی به سختی روایت میشه و اگر اینجا روایت شده، شکی وجود نداره که تعارضات جنسی در مواجهه ماموران جمهوری اسلامی با معترضین به خصوص زنان صورت گرفته. به یک دلیل ساده، تعدد گزارشات بسیار بالا بوده، پراکنش اجتماعی بسیار زیاد بوده، در فرهنگ‌ها و شهرستان‌های این گزارشات صورت گرفته که معمولاً به صورت عام و به صورت عمومی به علت حالا مسائل فرهنگی در مورد مسائل جنسی به خصوص تجاوز و تعرض صحبت نمیشه، اما حتی اونجا هم ما گزارش داشتیم. ببینید اینکه جمهوری اسلامی این قضیه رو انکار می‌کنه اصلاً تأثیری در واقعیت نداره. این تجاوزات قطعا صورت گرفته، این تعرضات واقعیه و خب ما میدونیم جمهوری اسلامی ید طولا در انکار جنایت هایی که میکنه داره.
سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد که دست کم 100 معترض بازداشتی در خطر صدور یا اجرای احکام اعدام قرار دارند. در این فهرست از جمله به اسامی منوچهر مهمان نواز، محمد قبادلو، سامان سیدی، محمد بروقنی، ماهان صدرات، امیر ارسلان مهدوی، حسام موسوی، اشراق نجف آبادی، جواد روحی و مجاهد کورکور اشاره شده است. سازمان حقوق بشر ایران با استقبال از همراهی افکار عمومی دنیا و اقدام سیاستمداران در جهان برای تقبل کفالت سیاسی معترضان زندانی بر لزوم افزایش هزینه سیاسی اعدام‌ها برای جمهوری اسلامی و نجات جان معترضان تأکید کرد. این سازمان همچنین خبر داد که از شروع اعتراضات سراسری تاکنون دست کم 476 شهروند از جمله 64 کودک و 34 زن کشته شدند. بر اساس آمار و اطلاعات سازمان حقوق بشر ایران، دست کم 64 تن از کشته شدگان زیر 18 سال سن داشتند که 9 تن از آنان دختر بودند. سازمان حقوق بشری هنگاو از کشته شدن 126 شهروند کرد در اعتراضات و اعدام 52 شهروند کرد در ایران و کشته شدن 46 کولبر در سال 2022 خبر داد. این سازمان در گزارش جدید خود درباره نقض حقوق شهروندان کرد در ایران نوشت 116 تن مربوط به اعتراضات زن زندگی آزادی بودند و از میان آنها 19 تن کودک بودند. به گفته یه هنگاو 10 زندانی نیز زیر شکنجه جان باختند. همچنین بیش از 3000 شهروند کرد در بازه زمانی یک سال اخیر با شلیک مستقیم نیروهای حکومتی زخمی و بیش از 7000 تن از شهروندان کرد بازداشت شدند. ژیلا مستاجر، عضو هیئت مدیره هنگاو:
طبق اطلاعات و آماری که به دست ما رسیده و تحقیقاتی که انجام دادیم، در سال گذشته میلادی بیشتر از 2200 نفر از شهروندان در شهرهای کردستان مورد بازداشت قرار گرفتن که تا الان، یعنی طی این یک سال، 155 نفر از اونها محاکمه شدن و احکام صادره علیه این افراد شامل اعدام بوده، شامل حبس‌های طولانی مدت و حتی شلاق هم بوده. منتها این افراد، بیشتر اونها، به ویژه افرادی که در روند انقلاب ژینان، انقلابی که طی 3 ماه گذشته، طی 100 روز گذشته در شهرهای کردستان و شهرهای ایران در جریان بوده، بیشتر این افراد طی این جریان اعتراضات بازداشت شدن و روند بازداشت اونها به طور کامل میتونیم ادعا بکنیم که غیر قانونی و کاملا خودسرانه بوده. تمامی افرادی که در کردستان البته بازداشت میشن به صورت غیر قانونی، نیروهای امنیتی، نهادهای امنیتی به منازل، محل کار اونها حمله ور میشن بدون ارائه هیچ نامه دادستانی، بدون ارائه هیچ حکم قانونی برای بازداشت و تفتیش منازل. به منازل اونها، محل کار اونها حمله میکنن و افراد رو با ضرب و شتم، با خشونت های کامل مورد خشونت قرار میدن، بازداشت میکنن، به مکان های نامعلوم میبرن، حتی در بسیاری از موارد اجازه تماس با خانواده به اونها داده نمیشه، مبنی بر اینکه در چه جایی نگهداری میشن، چه نهادی اونها رو بازداشت میکنه.
خانم مستاجر همچنین میگوید:
به طور کامل طبق استانداردهای خود جمهوری اسلامی هم این نوع بازداشت‌ها کاملا غیر قانونی هست و متاسفانه نهادهای امنیتی در شهرهای کردستان از مسئولیت کامل برخوردارن و هیچ نهاد نظارتی بر رفتار اونها در کردستان وجود نداره. متاسفانه مورد دیگه که قابل توجه هستش، در سال 2022 52 شهروند در شهر کردستان، شهروند کرد البته، اعدام شدن و این محاکمه ها و احکامی که توسط قوه قضاییه بر شهروندان کرد داده میشه، صادر میشه، پرونده ها توسط بازجوهای امنیتی تکمیل میشه، هر چه رو به ویژه سپاه پاسداران بخواد در اونها درج میشه به عنوان مسائل امنیتی و بازپرس ها این پرونده ها رو به دادگاه های انقلاب منتقل می کنن و در اونها حتی در طی بازجویی ها هیچ استانداردی در این بازجویی ها و روند رسیدگی به پرونده ها دیده نمیشه. متاسفانه هیچ ملاحظه انسانی در اونها دیده نمیشه. اکثر افراد تحت شدیدترین شکنجه ها ناچار میشن علیه خودشون اعتراف اجباری بکنن، از اونها فیلم گرفته میشه و بدون هیچ گونه رعایت قواعد و استانداردهای ناظر بر روند دادرسی، این بازپرسی ها و روند دادگاه ها در علیه شهروندان کرد انجام میشه و متاسفانه احکام سنگین از جمله حبس های طولانی مدت، از جمله احکام غیر انسانی اعدام بر شهروندان کرد اجرا میشه.
کمیته پیگیری بازداشت شدگان اعتراضات سراسری از برگزاری دادگاه‌های آنلاین برای تعداد زیادی از این بازداشت شدگان طی 2 ماه گذشته خبر داد. به گزارش این کمیته، بسیاری از حقوق اصلی بازداشت شدگان در جریان این دادگاه‌های فوری و غیر معمول نقض می‌شود و آنان فرصت کافی برای دفاع از خود ندارند. کمیته پیگیری بازداشت شدگان اعتراضات سراسری نوشت که گزارش‌های متعددی از برگزاری چنین دادگاه‌هایی دریافت کرده که بر اساس تجربه قوه قضاییه در دوران شیوع کرونا انجام شده است. امیر محمد جلالی، حقانی نسیمی، صالح زمانیه و ماکان داوری از معترضانی هستند که کمیته با ذکر اسامیشان تایید کرد دادگاهشان به صورت مجازی برگزار شده است. کمیته پیگیری بازداشت شدگان اعتراضات سراسری اشاره کرد که آنها در اکثر موارد بدون داشتن وکیل محاکمه شدند. حسین رئیسی، وکیل در کانادا:
به دلیل شکنجه زیادی که میکنن، امکان انتقال شخص به دادگاه ندارن. از این طریق جلوگیری میکنن از حضور یا فعالیت خانواده ها و به خصوص خبررسانی جدیتر نسبت به پرونده ها. اما اشکال بزرگی که وجود داره، ما تا حالا متوجه نشدیم که لینک ارتباط آنلاین به وکلا هم داده بشه، چون برگزاری دادگاه الزاماً باید با حضور وکیل باشه در بسیار از پرونده‌ها و جایی که شخص درخواست میکنه که وکیل داشته باشه.
مقام‌های جمهوری اسلامی هنوز آمار دقیق بازداشت شدگان اعتراضات سراسری را اعلام نکردند، اما بر اساس گزارش‌های رسمی تخمین زده می‌شود که دست کم 20,000 تن در سراسر ایران بازداشت شدند. البته بر اساس بخشی از مجموعه بولتن‌های محرمانه خبرگزاری فارس، برای حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران، در جریان اعتراضات 29,400 تن بازداشت شدند. امیر رئیسیان، وکیل دادگستری، خبر داد که قوه قضاییه وکالت او و یک وکیل دیگر در پرونده توماج صالحی را پذیرفته است. آقای رئیسیان در توییتی نوشت که رضا اعتماد انصاری، همکارش، تاکنون بخشی از پرونده توماج صالحی را مطالعه کرده است، ولی مطالعه کل پرونده و ملاقات با او در روزهای آینده انجام خواهد شد. از جمله اتهامات توماج صالحی، خواننده معترض، محاربه و افساد فی‌الارض اعلام شده است. اتهاماتی که بر اساس قوانین کیفری جمهوری اسلامی می تواند حکم اعدام به دنبال داشته باشد. آیدا پورتقی، دانشجوی مهندسی ریاضی دانشگاه زاهدان، در ارتباط با اعتراضات اخیر در این شهر به حبس، شلاق و مجازات تکمیلی محکوم شد. به گزارش خبرگزاری هرانا، دادگاه انقلاب اسلامی استان سیستان و بلوچستان، خانم پورتقی 21 ساله را به تحمل 9 ماه حبس و 60 ضربه شلاق محکوم کرده است. اتهام او اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق حضور در اجتماع غیرقانونی عنوان شده است. دادگاه انقلاب اسلامی استان سیستان و بلوچستان همچنین به عنوان مجازات تکمیلی این دانشجوی معترض را موظف به انجام یک مطالعه تطبیقی درباره حجاب و پوشش زنان ایرانی کرده است. بر اساس این گزارش، دادگاه انقلاب اسلامی استان سیستان و بلوچستان در یک پرونده دیگر آدوسا ریگی 17 ساله را به خاطر حضور در اعتراضات در زاهدان به 2,500,000 تومان و انجام یک تحقیق علمی در مورد بررسی قوانین و مقررات موجود مربوط به انجام اعتراضات قانونی در ایران محکوم کرده است. همسر هاشم خواستار از فعالان صنفی معلمان و یکی از 14 امضا کننده بیانیه درخواست برای استعفای رهبر جمهوری اسلامی و گذار از جمهوری اسلامی، از ضرب و شتم شدید او و همچنین کمال جعفری، زندانی سیاسی، و انتقال آنان به سلول انفرادی در زندان وکیل‌آباد مشهد خبر داد. صدیقه مالکی فرد همچنین گفت که ماموران زندان دست و پای هاشم خواستار و کمال جعفری را شکستند. تا کنون مقام‌های قوه قضاییه و زندان وکیل‌آباد مشهد در این مورد واکنشی از خود نشان ندادند. بیش از 40 روز از بازداشت علی اسداللهی، شاعر، منشی کانون نویسندگان ایران و دانشجوی ارشد ادبیات فارسی دانشگاه تهران می‌گذرد. به گزارش کمیته پیگیری بازداشت شدگان اعتراضات سراسری، آقای اسداللهی در این مدت در سلول انفرادی بند 209 وزارت اطلاعات نگهداری شده است و مراجعه‌های مکرر خانواده اش به دادسرای اوین برای اطلاع از شرایط او تا کنون بی نتیجه مانده است. در این ارتباط، کانون نویسندگان ایران خبر داد که روزبه سوهانی، عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران، پس از 22 روز و همچنین علیرضا آدینه، عضو پیشین هیئت دبیران این کانون، پس از 27 روز به طور موقت و با وثیقه‌های 600 میلیون و 700 میلیون تومان آزاد شدند. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم. در انتظار پیام ها و نظرات شما در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا دریچه دیگر و شنبه آینده شاد و پایدار باشید.